ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا نسبت به گزارش نیویورک تایمز در مورد ایران واکنش نشان داد. فشار بر روی مقامات هواپیمایی اروپا برای برداشتن ممنوعیت پرواز در این قاره افزایش یافت. ستن از رهبران جبهه مشارکت به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 30 فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 19 آوریل سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید از نامه‌ای که در ژانویه گذشته به تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرده، توصیف غلطی در روزنامه نیویورک تایمز ارائه شده است. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر دفاع آمریکا در این باره صادر کرده آمده است، ایالات متحده به شکلی مناسب و با تمام قوا بر موضوع ایران متمرکز است و آمادگی آن را دارد تا بر اساس گزینه‌های بسیاری که در اختیار دارد در جهت حفظ منافع خود عمل کند و در این مورد نباید در بین متحدان و دشمنان آمریکا ابهامی وجود داشته باشد. در همین حال دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه گفت حمله این کشور به ایران تأثیر بزرگی بر به تأخیر انداختن برنامه هسته‌ای آن کشور خواهد داشت. وی افزود اما در حال حاضر گزینه نظامی به عنوان آخرین گزینه برای ایالات متحده مطرح است. با افزایش ضررهای مالی و اقتصادی به دلیل ممنوعیت پرواز خطوط هوایی در آسمان بیشتر کشورهای اروپایی، فشارها بر مقامهای اروپا برای برداشتن ممنوعیت پرواز در آسمان این قاره افزایش یافته است. در همین حال مسئول کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا خواستار کاهش محدودیت منع پرواز در این قاره شده است. از روز پنجشنبه که ممنوعیت پرواز به دلیل وجود خاکسترهای آتش فشانی بر فراز اروپا اعلام شد، تا کنون پرواز 63,000 هواپیما لغو شده است. خبرگزاری ایسنا خبر داد که دادگاه انقلاب تهران مصطفی تاجزاده، داوود سلیمانی و محسن میردامادی، سه تن از رهبران جبهه مشارکت را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. ایسنا همچنین اعلام کرد که این سه فعال سیاسی به 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات نیز محکوم شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در تلاش برای شکستن بن‌بست موجود بر سر مبادله سوخت هسته‌ای قرار است با 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره شود. منوچهر متکی در ادامه افزود که در صورت وجود اراده لازم در طرفین مذاکرات، امکان حصول توافق در طی مدت زمان 2 هفته وجود خواهد داشت. ایران پیشتر توافق به دست آمده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر مبادله سوخت را به طور یک جانبه ملغا کرده بود. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت ایران در دیدار با اعضای کمیته دانشجوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که در شرایط کنونی که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیست، حامیان جنبش سبز باید راه‌هایی را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. این بود تازه ترین خبرها تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله صبحگاهی. امکان لغو ممنوعیت نیمی از پروازها در اروپا به دنبال بحران ناشی از فوران آتش فشان ایسلند. گمان زنی ها در مورد روی کار آمدن دولتی ائتلافی در بریتانیا. پایان کار کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران، گفتگویی داریم با یک دیپلمات پیشین ایران. میرحسین موسوی همچنان در جایگاه نخست نظرسنجی مجله تایم در مورد شخصیت برتر سال 2010. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. با ادامه بحران ناشی از فوران آتشفشان ایسلند در خطوط هوایی اروپا، مقامات امور امنیتی پرواز در اتحادیه اروپا این احتمال را می‌دهند که روز دوشنبه امروز نیمی از پروازهای اروپایی بتوانند فعالیت خود را از سر گیرند. در همین حال قرار است امروز وزیران حمل و نقل اتحادیه اروپا با یکدیگر در مورد از سرگیری پروازها در یک تماس ویدیویی رایزنی کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در حالی که اختلال در پرواز هواپیماها در اروپا به دلیل گسترش خاکسترهای آتشفشانی همچنان ادامه دارد، مقامات اروپا شامگاه یکشنبه اعلام کردند امیدوارند 50% از خطوط هوایی اروپا بتوانند از امروز دوشنبه پروازهای خود را در محدوده این قاره از سر بگیرند. این در حالی است که پروازهای آزمایشی بدون سرنشین که از سوی شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز، لوفتانزا و KLM در 24 ساعت گذشته انجام گرفته، بار دیگر امیدها را برای عادی شدن ترافیک هوایی قاره اروپا افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نتایج این پروازها نشان داده که خاکستر ناشی از فوران آتشفشان ایجافجا لاجوکول در ایسلند هیچ مشکلی برای این هواپیماها ایجاد نکرده است. به گفته اندرو آدونیس، وزیر حمل و نقل بریتانیا، وزیران حمل و نقل کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در یک کنفرانس ویدیویی درباره اثرگیری پروازها در اروپا تصمیم خواهند گرفت. از روز پنجشنبه در پی گسترش خاکسترهای آتشفشانی، پروازها در بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از ورود این خاکسترها به درون موتور هواپیماها لغو شد. با این همه روز یکشنبه آژانس امنیت پرواز اروپا در برخی از فرودگاه‌ها اجازه انجام شمار محدودی پرواز را صادر کرد. بر اساس اعلام این آژانس روز یکشنبه حدود 4000 پرواز در فضای اروپا صورت گرفت. این در حالی است که شمار پروازها در شرایط عادی حدود 24000 پرواز در روز است. از آغاز اعلام خطر تا کنون دست کم 63000 پرواز در اروپا لغو شده است. تخمین زده می شود لغو پروازها در اروپا روزانه دست کم 200 میلیون دلار خسارت برای شرکت های هواپیمایی در پی داشته است. با این همه خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات درباره خسارات ناشی از فلج شدن سیستم حمل و نقل هوایی در اروپا شد. لغو گسترده پروازهای اروپایی در سایر نقاط جهان نیز پیامدهایی در پی داشته. بسیاری از مسافران که از کشورهای اروپایی عازم مناطق دیگر بوده و یا قصد سفر به اروپا را داشتند، در فرودگاه‌ها سرگردان شدند و این امر به ویژه در نقاطی مانند استرالیا، آمریکا و کشورهای آسیایی محسوس بوده است. روز یکشنبه همچنین با ادامه اختلال در پرواز هواپیماها در اروپا، شماری از رهبران جهان نتوانستند در مراسم خاکسپاری رئیس جمهور لهستان شرکت کنند. به جز دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه که توانست در این مراسم شرکت کند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از مقام‌هایی بودند که به دلیل لغو پروازها از حضور در مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی باز ماندند.
کیان معنوی. همچنان در اروپا مجلس بی اکثریت و دولت ائتلافی فرایندی است که مفسران و گمانه‌زنان انتخابات ماه آینده بریتانیا برخی با احتیاط و برخی با اطمینان پیش بینی می کنند. شهران تبری.
وقتی گوردون براون نخست وزیر دولت بریتانیا از حزب کارگر روز سه‌شنبه 6 آوریل به حضور ملکه الیزابت دوم رفت و تقاضای انحلال مجلس و اعلان انتخابات کرد، سوت آغاز مبارزات انتخاباتی زده شد و برای یک ماه از آن تاریخ تا 6 می که روز انتخابات است، رسانه‌ها، احزاب، انواع سازمان‌های غیردولتی و درصد بالایی از آحاد مردم به تکاپوی انتخابات افتاده‌اند، به طوری که تب مشارکت مستقیم در سرنوشت سیاسی مملکت همه گیر شده است. چند روز پس از اعلان انتخابات مجلس بریتانیا رسما منحل شد تا تمام کرسی ها به رقابت آزاد گذاشته شود. از آنجا که در نظام حکومتی بریتانیا کابینه و نخست وزیر از نمایندگان مجلس هستند، تنها این عده تا انتخابات دولت بعدی به کار خود ادامه خواهند داد. در این انتخابات سال 2010 در بریتانیا برای اولین بار در تاریخ این کشور مناظره تلویزیونی به شیوه مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و همچنین آخرین انتخابات در ایران برنامه‌ریزی شده است. با این تفاوت که در نظام پادشاهی بریتانیا مناظره بین رهبران سه حزب عمده این کشور است که در صورت برنده شدن مقام نخست وزیر را احراز خواهند کرد. مناظره ها در سه نوبت انجام می گیرد که یک نوبت آن در مورد مسائل داخلی بریتانیا در روز پنجشنبه 15 آوریل انجام گرفت. دو مناظره دیگر در روزهای 20 و 29 آوریل به ترتیب درباره سیاست بین المللی و سیاست های اقتصادی بریتانیا خواهد بود. مناظره اول بین گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر، دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار و نیک کلک رهبر حزب لیبرال دموکرات 10 میلیون نفر تماشاچی داشت. به گفته رسانه‌ها و سازمان‌های سنجش آرا، برنده این مناظره نیک کلک رهبر حزب لیبرال دموکرات یعنی حزب سوم بریتانیا بود. عرصه قدرت سیاسی در بریتانیا که بعد از جنگ جهانی دوم بین دو حزب کارگر و محافظه‌کار تقسیم شده بود، با این مناظره ترک بزرگی برداشته است. مفسران و تحلیلگران و همچنین مردم عادی بیش از پیش گمان می‌کنند که با افزایش تعداد نمایندگان حزب لیبرال دموکرات در مجلس عوام بریتانیا، امکان آن که مجلس معلق تشکیل شود بسیار زیاد است. اصطلاح مجلس معلق یا هانگ پارلمان در بریتانیا بدان معناست که هیچ حزبی اکثریت مطلق برای تشکیل دولت را به دست نخواهد آورد و وادار خواهد شد به همراه حزب سوم که حزب لیبرال دموکرات خواهد بود دولتی ائتلافی تشکیل دهد. افزایش تعداد نمایندگان حزب سوم در مجلس و ورود آن از عرصه پارلمان به حوزه دولت یکی از مهمترین تحولاتی که به دنبال خواهد آورد تغییر نظام انتخاباتی بریتانیا است. در حال حاضر نظام انتخاباتی این کشور بر اساس اکثریت ساده در یک حوزه است. در این نظام آراء سراسری به حساب نمی آید و اکثر دولت‌هایی که تشکیل می شوند کمتر از 50% رأی کل جمعیت را دارند. تمام احزاب کوچکتر بریتانیا چون حزب لیبرال دموکرات، سبزها، حزب یوکیپ و بسیاری دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی هستند، اما هرگز قدرت کافی برای این تغییر را نداشتند. اکنون که گفته می شود محبوبیت نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا به اندازه محبوبیت وینستون چرچیل محبوب ترین نخست وزیر معاصر بریتانیا رسیده، امکان تغییری ساختاری در صحنه سیاسی بریتانیا بیش از همیشه پیش بینی می شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
با پایان کار کنفرانس دو روزه خلع سلاح هسته‌ای در تهران، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از برگزاری دومین دوره این کنفرانس در آینده اطلاع داده است. کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران به فاصله کوتاهی از کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن برگزار شد. محمد زرقامی از رادیو فردا با ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین ایران در ژاپن که به مدت 5 سال به عنوان کارشناس بخش معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در اداره خلع سلاح وزارت خارجه حضور داشته گفتگو کرده است و ابوالفضل اسلامی این دو کنفرانس را غیر قابل قیاس می داند.
ببینید، این کنفرانسی که در تهران برگزار شد اصلا قابل مقایسه با کنفرانسی که در واشنگتن برگزار شد نیست. این کنفرانس بیشتر باعث آبروریزی برای جمهوری اسلامی شد. اینها در کنفرانسی که برگزار کردند و ما انتظار داشتیم که حداقل روسیه و چین که به اصطلاح بیشترین بهره برداری و باج رو از ایران گرفتن برای این مسئله هسته‌ای، انتظار داشتیم که در این کنفرانس اینها در سطح بالای شرکت بکنن، ولی دیدیم که اینها جمهوری اسلامی در این شرایط تنها گذاشتن و مثل همون زمانی که سفر اخیر آقای سعید جلیلی به پکن که اینها در همون زمان که با اینها مذاکره میکردند از پشت به اینها خنجر دادن و در امریکا داشتن مذاکره تحریم رو میکردن. کردن با امریکا.
شما خودتون مدت 5 سال در اداره خلل سلاح وزارت خارجه به عنوان کارشناس حضور داشتید. فکر نمی‌کنید که این کنفرانس میتونه آغازگر یک چرخشی باشه در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
نه، به نظر من هیچ چرخشی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه، چون جمهوری اسلامی از ابتدا این قضیه هسته‌ای رو برای سرپوش گذاشتن روی مسائل حقوق بشری استفاده کرده. ما خودمون
چطور این مسئله رو شما میتونید اثبات کنید که جمهوری اسلامی از این قضیه به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای سرپوش گذاشتن به گفته شما بر مسئله حقوق بشر؟
ببینید، بنده خودم به همراه هیئتی در تاریخ 18 تا 22 می سال 2000 به ایتالیا سفر کردیم. در اونجا با ایتالیا که رئیس وقت ترویکای اتحادیه اروپا بود و رئیس قبلی اتحادیه اروپا که انگلیس و رئیس بعدی که فرانسه بود، گفتگوهای مفصل ما داشتیم. در این گفتگو اینها به ما اصرار داشتن که روسیه تکنولوژی ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی ایران رو نداره و چون هنوز نیروگاهی بزرگتر از 240 مگاوات نساخته، لذا روس‌ها قصد باجگیری از شماها رو دارن و براشون نیروگاه نخواهند ساخت. و واقعا اگر جمهوری اسلامی نیروگاه هستی برای تولید برق میخواد، خب مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی به معاهده انپتی رو تصویب بکنه و به بازرسان آژانس اجازه بده از مراکز هستی مخفی ایران بازدید بکنن. در صورت شفاف بودن فعالیت های هستی ایران تحت نظارت آژانس، اتحادیه اروپا آماده است که در زمینه نیروگاه هستی با ایران وارد مذاکره بشه. ما وقتی به تهران برگشتیم این گزارش رو با پاراف آقای ظریف به امضای آقای خرازی به دفتر رهبر ارسال کردیم. به دنبال اون هم سفرهای ایتالیا و انگلیس و فرانسه در تهران چند بار با آقای خرازی ملاقات کردند، با آقای ظریف و آقای البرزی مدیر کل خلل سلاح پیگیری این پیشنهاد رو کردند، ولی اینها به این پیشنهاد توجه نکردند.
دلیلشون چی بود که این پیشنهاد رو بهش بی توجه بودن؟
به خاطر اینکه این مغزای متفکری که در سپاه و اطلاعات دفتر رهبری این موضوع هسته‌ای رو پیگیری می‌کردن، اینا معتقد بودن که اروپا یا هر گونه همکاری با ایران رو منوط به قضیه حقوق بشر می‌کنن، در صورتی که در کره شمالی اصلا حقوق بشر معنی نداره، ولی اروپایی‌ها سرگرم مذاکره روی فعالیت هسته‌ای کره هستن نه حقوق بشری. لذا استدلال اونها این بود که اگر نظام جمهوری اسلامی تحت فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه بده که نطفه‌های مقاومت در داخل شکل بگیره، ما به هیچ وجه نمی‌تونیم داخل رو کنترل بکنیم، ولی برخورد با دشمن خارجی قابل کنترله. نتیجه همین شد که امروز شما بعد از 10 سال می‌بینید که هنوز خبر از نیروگاه هسته‌ای نیست. روسیه همچنان از باج‌گیری می‌کنه و حکومت اسلامی هم که امروز با امنیتی کردن شرایط داخلی و اعلام وجود تهدید خارجی هرچی مخالف است در داخل سرکوب کرده. در یک جلسه هم که خود آقای سید جلیلی با ما در تهران هم اوایل داشتن، ایشون صراحتاً گفتن ما می‌خوایم که این میز مذاکرات حقوق بشر برگرده به قضیه مسائل هسته‌ای.
برگزاری کنفرانس تهران آیا میتونه روی مسئله تحریم‌ها اثر بگذاره یا اینکه این تحریم‌ها رو برای مدتی به تأخیر بندازه؟
باید متوجه کنیم به کنفرانسی که در واشنگتن برگزار شد. روسیه و چین در سطح بالا سرانشون در کنفرانس واشنگتن شرکت کردند که در اونجا بیشتر محدود کردن کشورهای مثل ایران مطرح بوده و مطمئناً این قضیه کنفرانس تهران هیچ اثری نداره در این ماجرا و ما توجهمون به اون طرف، به اون قضیه واشنگتن باید باشه که آقای اوباما داره روس و چین رو همراه امریکا میکنه برای مهار کردن ایران در زمینه هسته‌ای.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین ایران در ژاپن در گفتگو با رادیو فردا. مجله آمریکایی تایم بنابر سنت هر سالش فهرستی از افراد سرشناس را در وبسایت خود قرار داده تا مخاطبان بتوانند با رأی دادن به افراد مورد نظرشان نامزدهای خود را برای 100 فرد برتر سال برگزینند. در این نظرسنجی همکنون میرحسین موسوی رهبر مخالف دولت در ایران مقام نخست را به خود اختصاص داده است. نیوشا بغراتی.
نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می‌شوید، به دور از خیابان‌هایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده‌اند، در دالان‌های دیجیتال و بی‌پاسبان اینترنت همه چیز فرق می‌کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان می توانند با خیالی آسوده تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد. و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می یابی. آنقدر زنده که می تواند میر حسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره یک دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست هر سه کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از 100 قرار گرفته بودند و لیدی گاگا موزیسین پاپ آمریکایی بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل‌های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام 10 و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چت‌روم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید می‌گویند، شعار زنده باد موسوی می‌دهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می‌نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است.
نیوشا بغراتی، گزارش ویژه این هفته به همین موضوع یعنی اینترنت و جنبش سبز می‌پردازد. روز دوشنبه در مجله شامگاهی. در حالی که مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های نفت و گاز ایران به پایین‌ترین سطح در 30 سال گذشته رسیده، حضور نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این طرح‌ها رو به اوجگیری است. گفتار دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
صنعت نفت و گاز ایران یکی از مهمترین قربانیان تنش‌های اوجگیرنده در فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی است. نه تنها مشارکت کمپانی‌های معظم اروپایی و ژاپنی در توسعه این صنعت به پایین‌ترین سطح در 30 سال گذشته رسیده، بلکه شرکت‌های دست دوم و سوم نیز به رغم امتیازهایی که به آنها پیشنهاد می‌شود در آوردن سرمایه‌های خود به میدان‌های نفت و گاز ایران شتابی نشان نمی‌دهند. روشی که ترکیه در قبال صنعت گاز ایران در پیش گرفته یکی از مهمترین نشانه‌های همین وضعیت است. در آبان ماه سال 1387 تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ترکیه به امضا رسید که بر پایه‌ی آن قرار شد شرکت ترکیه‌ای TPAO 3,500,000,000 دلار در فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی سرمایه گذاری کند. به رغم روابط ممتاز سیاسی بین تهران و آنکارا از جمله در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، فرصت یک ساله ترکیه برای نهایی کردن این تفاهم نامه ماها پیش سپری شده و هشدارها و ضرب العجل‌های ایران نیز تا کنون کارساز نبود است. به نظر می رسد که عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی راه را برای حضور هرچه بیشتر نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران در میدانهای نفت و گاز ایران فراهم می آورد. خبرگزاری مهر دیروز گزارش داد که وزارت نفت جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت به نتیجه نرسیدن تفاهم نامه گازی با ترکا، توسعه سفاز پارس جنوبی را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. همان خبرگزاری شماری از آخرین پروژه هایی را که به این قرارگاه واگذار شده نام میبرد. از جمله طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی و نیز تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار بین همان نهاد و شرکت ملی پالایش و بخش فراورده های نفتی برای ساخت سه رشته خط لوله انتقال به طول 1810 کیلومتر. مهر می افزاید که شرکت های زیر مجموعه خاتم الانبیا نیز در برخی از طرح‌های نفت و گاز کشور همچون ساخت خطوط لوله گاز، سکوهای نفتی، ساخت مخازن ذخیره سازی نفت، محصولات گازی و فرآورده‌های نفتی مشارکت دارد.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم، اما بشنویم از روزنامه‌های صبح مرداد میردامادی.
روزنامه همشهری گزارش داده که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اختیارات دولت برای اجرای قانون یارانه‌ها را افزایش داده است. بنوشته این روزنامه، روز 29 فروردین اعضای مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیر رسمی با 161 رأی مثبت موافقت خود را با سه راهکار پیشنهادی کمیته مشترک دولت و مجلس برای رفع اختلاف نظرها بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کردند. همشهری این تفاهم را نتیجه انعطاف دو قوه دانست، چرا که از یک سو دولت از اصرار پیشین خود که اجرای هدفمند کردن یارانه ها را با 20 هزار میلیارد تومان غیر ممکن می دانست دست برداشته و سوی دیگر مجلس نیز دست دولت را برای اجرا باز گذاشته است. این روزنامه تأکید کرده که اختیارات دولت برای اجرای قانون یارانه ها در سال جاری افزایش یافته و این اختیارات زمان اجرا، چگونگی کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت ها و نهایتاً شکل پرداخت یارانه نقدی به دهک ها با نظر دولت را شامل می شود. روزنامه جام جم از تغییر قریب الوقوع نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده و نوشته به دنبال پایان زمان مأموریت علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی نماینده جدید ایران در وین منصوب خواهد شد. این روزنامه درباره علت تغییر آقای سلطانیه نوشته علی اصغر سلطانیه ظرف چند سال گذشته به عنوان نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین فعالیت موفقیت آمیزی داشته و بر همین اساس مدت زمان مأموریت او بیش از مدت معمول به درازا کشیده شده بود. به نوشته روزنامه جام جم، همکنون معرفی و انتصاب نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حوزه اختیارات سازمان انرژی اتمی است، روندی که در گذشته در اختیار وزارت امور خارجه بود. روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان چرا نرخ سلامت ایرانی‌ها پایین‌تر از 98 کشور دنیاست نوشته بررسی ها نشان می دهد شاخص های بهداشتی و درمانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا چندان رضایت بخش نبوده و پایین تر از 98 کشور دنیا قرار دارد. این روزنامه با تاکید بر اینکه وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی هر جامعه حاکی از توجه دولت ها به سرمایه گذاری در حوزه سلامت است نوشته نارضایتی مردم از مراکز درمانی دولتی و در پی آن کمبودهایی که در این بیمارستان ها وجود دارد در کنار سرانه درمان غیر واقعی دست به دست هم داده تا اوضاع مناسبی بر حوزه سلامت کشور حاکم نباشد. روزنامه آرمان از قول دکتر مسعود مسلمی فرد نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اعلام اینکه در سالهای اخیر سالانه 1.5 میلیون نفر در کشور بر اثر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کردند گفته قطعاً این آمار با توجه به شرایط تورمی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دست کم به 2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. روزنامه کیهان به نقل از رئیس قوه قضاییه از
تشدید برخورد با بدحجابی و آنچه مفاسد اجتماعی نامیده خبر داده. به نوشته این روزنامه صادق لاریجانی گفته که عزم دستگاه قضایی به مقابله با مفاسد اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی قرار گرفته و تاکید کرده که در نظر داریم به صورت جدی در جهت پیشگیری و حفاظت اجتماعی گام برداریم. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته که رعایت نکردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی از سوی برخی افراد و ظاهر شدن در جامعه با پوشش‌های نامناسب نوعی بی احترامی به حقوق دیگران است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221124113. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شبه از دوست داشتن تو واسه من قشنگ، عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. بی توی گردای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میدم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Começar, ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui, por favor, né? femminile.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند، اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه‌ها، مفاصل و رشته‌های عصبی میانجامد و کمر، پا و یا بخش‌های دیگر بدن را میتواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Valley right here. Put your hands in
دلدار من، شوخ وفادار من،
نازنین گلروی من، نازنین گلروی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من.
نازنین محجبی اما که نزدیک بشی،
بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بگی، عاشق شدم باز بگی.
عاشق
هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم، ایار دل نوازم، ایار دل نوازم.
یار من، دل دار من، وفادار من،
نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشم تو با کن
وقت دیدنه
بهار تو راهه
وقتش گفتنه
سکوت و بشکن
وقت گفتنه
کفش تو با کن
وقت رفتنه
چشم تو با کن
وقت دیدنه
بهار تو راهه
وقتش گفتنه
سکوت و بشکن
وقت گفتنه
آه دل چقدر نداره
آه
یا چشم انتظاره
داره
ای یارم چشم انتظاره
با هم دریاد اهل محل هم شهریاد احفاظیاد شهریاد آبادانیاد همه جنوبیاد
بیا قد و بالا پاک و یه رنگه دختر بنده سبر و زرنگه که من خوش قد و بالا پاک و یه رنگه
داغه داغه
ازش آتش میباره
داغه داغه
بزه خوشگی میتابه
داغه داغه
ازش آتش میباره
داغه داغه
بزه خوشگی میتابه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که اون بالا نشست خبر از چی ندارین و مملکت ها دارین به فساد تبایی میکشین، یه روز بیان اینجا خبر از درد دل این کارگرا که آرزو یک کیلو گوشت مرغ دارن، بیان پای صحبت ها اینا هم بشینید.
با وجود اینکه 8 ماه خیلی جاها بیش از یک سال هنوز حقوق کارگرا را ندادن، تنها کاری که دولت جمهوری اسلامی میتونه بکنه اونا رو با زور اسلحه و سرنیزه به سر کاراشون برگردونه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
چشم دیداری به خواب خوش نمیبینه.
داده زخم دیرینه داده چشم بیداری که خواب خوش نمیبینه سیدی سیه گریه بگیری داغ دل از آب تو تاریکی این دریا مثل فانوس لنگردان
همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
یاری عزیز سطحی نازد شمم شب که شبت شراغی را بد شمم مسرقی چشم سیاه بد شمم
عزیز